ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی میگوید همه تحریم ها برداشته می شوند. ویروس کرونا جان 229 نفر دیگر را گرفت. عربستان خواستار مذاکره درباره برنامه موشکی و دخالت های ایران با حضور کشورهای منطقه شد. شب بخیر شنونده گرامی. الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رو بشنوید. رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه گفت تمامی تحریم ها برداشته میشوند. حسن روحانی با اشاره به مذاکرات برجام در وین مدعی شد که اکنون بحث بر سر مسائل جزئی و ریز است و تحریم های نفت، پتروشیمی، کشتیرانی، بیمه و بانک مرکزی لغو خواهند شد. این سخنان در حالی بیان می شود که روز چهارشنبه دیپلمات های سه کشور اروپایی حاضر در برجام، بریتانیا، آلمان و فرانسه، در بیانیه درباره مذاکره در وین اعلام کردند در روند مذاکرات پیشرفت‌های محسوسی وجود داشته، اما برای رسیدن به موفقیت تضمینی وجود ندارد. عربستان خواستار مذاکره درباره برنامه موشکی و دخالت‌های ایران با حضور کشورهای منطقه شد. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان در گفتگو با شبکه عربیه با اشاره به مذاکرات برجام در وین گفت باید به مسئله موشک‌های بالستیک و مداخلات منطقه‌ای ایران هم پرداخته شود و راه حلی بهتر از حضور خود کشورهای منطقه بر سر میز مذاکرات نیست. و درخواست حضور کشورهای منطقه در مذاکرات مربوط به توافق جامع پیش از این هم از سوی عربستان سعودی مطرح شده بود، اما با واکنش منفی تهران مواجه شده. درخواست مجدد برای مذاکره درباره این موضوعات در حالی مطرح شده که در هفته‌های اخیر مذاکراتی مستقیم بین ایران و عربستان صورت گرفت. وزیر خارجه عربستان گفته بود نسبت به نتیجه بخش بودن گفتگوهای اخیر با ایران امیدوار است. و وزارت بهداشت ایران از جان باختن 229 نفر دیگر به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 خبر داده. بنابر این آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تاکنون بیش از 77,000 نفر در ایران به دلیل این بیماری جان خود را از دست دادند. طی شبانه روز گذشته همچنین بیش از 12,000 بیمار قطعی در کشور شناسایی شدند که با احتساب این رقم تاکنون بیش از 2,800,000 نفر در ایران به کرونا مبتلا شدند. با وجود وعده مسئولان مبنی بر خرید واکسن و تولید داخلی آن، تاکنون بنابراین گزارش‌ها تنها 2,800,000 دوز واکسن در کشور تزریق شده که حدود 450,000 نفر دوز دوم واکسن را دریافت کردند. و گزارشی بشنویم در مورد قتل بابک خرم‌دین، کارگردان و خواهر و شوهر خواهرش به وسیله پدر و مادرشان محل، و قتل دو کودک 8 ساله و 2 ماهه به وسیله مادرشان در اسفراین و قتل پدری به وسیله پسرش در رشت که همه خبرهای منتشر شده در روزهای اخیر هستند. رادیو فردا در این مورد با سعید مدنی جامعه شناس گفتگو کرده است.
خب ببینید، از زاویه اینکه بلازه روانشناختی فرد در زمان انجام جرم چه ویژگی داشته، این مستلزم تشخیص روانپزشکیه و معاینات که بعد از اقدام به جرم صورت میگیره. بنابراین من صلاحیت این رو ندارم که راجع به اینکه آیا در زمان وقوع قتل اختلالی وجود داشته یا نه، فرد در شرایط جنون بوده یا نه، تا بحث بکنم. این موکول به اینه که معاینات از نزدیک توسط روانپزشک صورت بگیره در پزشکی قانونی و بعد تشخیص داده بشه. اون چه که از نظر من میتونه مورد بحث قرار بگیره، این تکرار این موارد و گسترش این موارد هست به عنوان یک پدیده اجتماعی. واقعیت اینه که مطالعات نشون میده، از جمله داده‌های پیمایش سازمان ملل در مورد روند جرائم سالها پیش نشون میداد که به رغم اینکه در گذشته در ایران شاخص وقوع قتل چندان بالا نبوده، اما متأسفانه طی سالهای اخیر روند افزایشی داشته و تقریبا در سطح متوسط جهانیه. در همین مطالعه‌ای که بهش اشاره کردم و در گزارش سازمان ملل اومده، مثلا هندوراس با 91.6 قتل در 100,000 نفر جمعیت، یا جامائیکا با 71 قتل در 100,000 نفر جمعیت بالاترین میزان قتل در سطح جهان داشته و ایران با به اصطلاح 2.81 قتل در 100,000 نفر در رتبه 37 جهانی قرار داشته. اما مطالعات بعدی نشون داده که شاخص قتل در ایران، یعنی تعداد قتل در 100,000 نفر که حدود همون 2.8 به اصطلاح در 100,000 نفر در سطح متوسط جهانی قرار داره. اگه بخوایم باز مقایسه بکنیم، مثلا از کشورهای مثل دانمارک، ژاپن و آلمان در حد بالاتری قرار داره و در حدود کشورهای مثل ترکیه و کره جنوبیه.
آقای مدنی، شما در مورد روند افزایشی قتل در ایران گفتید. حالا دلایلی هم برای اینکه چرا این اتفاق افتاده وجود داره و اینکه از کی این اتفاق افتاده؟
ببینید، اول اینکه توی همین روزهای اخیر دو سه تا خبر که در حوزه اجتماعی بود خیلی با هم پیوند می‌خورد و یک تصویر از وضعیت جامعه ایران رو میداد. اولا گفته شد که رشد جمعیت تقریبا منفی شده یا نزدیک به صفر. این معنیش اینه که از این به بعد باید شاهد تعداد نسبت سهم بیشتر برای خانواده یک نفری و دو نفری باشیم. و یک معنی دیگه اینه که نهاد خانواده به شدت در معرض تهدید قرار گرفته. از طرف دیگه خبرهای مختلفی رو در رابطه با وقوع قتل، اونم قتل‌های خانوادگی داشتیم. مثلا قتل یک جوان به همجنسگرا توسط اعضای خانواده‌اش و همین آخری قتل فرزند و داماد توسط پدر و مادر. همه اینها به نظر من در واقع یک تصویری رو از جامعه ایران میده. موقع که اینا رو کنار هم می‌گذاریم، اونم این که اولا جامعه ایران در بحران و این بحران‌های عام مثل بحران فقر، بحران نابرابری، بحران ارزش ها، مجموعه اینها بحران خانواده که حالا دیگه خیلی راحت میشه ازش صحبت کرد، مجموعه اینها وضعیتی رو ایجاد کرده که در مجموع میشه گفت که وقوع آسیب های اجتماعی، وقوع مشکلات اجتماعی، گرایش به خشونت به ویژه امری باید طبیعی قلمداد بشه. یعنی با این وضعیت در بحران بودن جامعه ایران، وقوع خشونت امری طبیعی جلوه داشته. به این معنی که نتیجه این وضعیت خب بالا رفتن شدت تنش‌های هم درون خانوادگی هم درون جامعه هست. نکته دیگه‌ای که در این وضعیت بحرانی وجود داره، این بحران در روابط بین نسلیه که از مدت‌ها قبل هشدار داده شده بود. شکاف بین نسل‌هاست که باز نمود پیدا می‌کنه در چه سطحی، در سطح قتل نسلی، مثلا قتل بچه‌ها توسط پدر و مادر و اشکال دیگه اون. بنابراین این خبری که گفتم همون نکته کوه یخ معروفه که نشون دهنده و بازتاب اینه که جامعه ایران جامعه که به شدت آسیب پذیری بالایی داره و به شدت تاب‌آوری پایینی داره. مجموعه اینها وضعیت نشون میده که ما باید هر روز شاهد نمونه های از اینها باشیم. یعنی توجه داشته باشید که وقوع مسائل و مشکلات اجتماعی فقط در سطح اونایی که ما در اخبار میشنویم نیست، بلکه اونایی که در اخبار میشنویم نمونه های حاد اونه. و بنابراین میخوام نتیجه گیری بکنم که وقوع تنش‌های اجتماعی، وقوع خشونت‌های خانوادگی، همونطور که آمار و ارقام و گزارش هم نشون میده، روند رو به افزایشی داره. نموداش رو برخی مواقع در این اخبارهایی که جستجو رفته منتشر میشه میبینیم. در مورد اینکه از کی این روند شروع شده، واقعیت اینه که همیشه مشکلات اجتماعی قطع وجود داشته، ولی تقریبا جدا از این روند فزاینده وقوع مشکلات اجتماعی بعد از انقلاب، به طور مشخص از اول دهه 90 به این سمت شتاب قتل، شتاب خودکشی که اون هم نوعی قتل محسوب میشه و شیب افزایشی اون خیلی بیشتر شده، به میزان قابل توجهی بیشتر شده و به همین دلیل هم وضعیت نگران کننده ای رو قرار داده. در سال 89 نیروی انتظامی گزارش کرده که 1577 پرونده قتل عمد در ایران تشکیل شده که این در سال 96 به 1888 مورد رسیده. یعنی در حالی که رشد جمعیت تقریبا صفره، رشد مشکلات اجتماعی، آسیب ها و جرم و قتل و امثال اون به شدت رو به افزایش داره. برای همین هم جای نگرانی بسیار زیاده. این رو از این جهت تاکید روش میکنم که خب در خیلی کشورها ممکنه که ما نمونه هایی از قتل‌های زنجیره‌ای داشته باشیم، ممکنه نمونه ای از خشونت‌های خانوادگی داشته باشیم، ولی موقعی که روند رو به افزایشه، وضعیت رو به غایت نگران کننده می‌کنه.
آقای مدنی، استیصال، فقر و نداری، اینها هم میتونن در برخی قتل‌ها یا حتی همون گونه که شما گفتید خودکشی‌ها مؤثر باشند؟
بی تردید به این دلیل که اساساً نه به عنوان یک قاعده در ایران بلکه در همه جوامع وقوع جرائم و آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی در خانواده‌های فقیر و کم درآمد بسیار شوهش بالاتر از خانواده‌های متوسط و پر درآمده. بنابراین موقعی که ما با نرخ فقر بیش از 50% در ایران میرسیم، یعنی بیش از 50% جمعیت زیر خط فقر قرار دارن، به همین نسبت هم باید انتظار داشته باشیم که انواع مشکلات و خشونت‌های اجتماعی افزایش پیدا کنه.
و در نهایت آقای مدنی، از دیدگاه شما چه کسی مسئول ترمیم این وضعیته؟ چه کسی باید این رو سامان بده، دولت یا خود مردم؟
واقعیت اینه که دولت‌ها، نظام‌های سیاسی، نظام‌های حکمرانی ایجاد میشن برای اینکه قراره که سیاست‌های اجتماعی رو تعیین کنن، قراره که مدیریت اجتماعی کنن، هم در حوزه اقتصادی، هم از اجتماعی، هم فرهنگی. اگر بنا باشه که مسئولیت این وضعیت نابسامان رو بر عهده مردم قرار بدیم، پس باید بگیم نظام حکمرانی اصلا برای چی وجود داره. بنابراین اگر که برای فلسفه وجود نظام حکمرانی و وجود ساختارها فلسفه قائل بشیم، چیزی نیست جز اعمال و تنظیم سیاست‌های اجتماعی درست اینه که جامعه سالم‌تری ایجاد بشه. چجور میشه که موقعی که دولت‌ها سهم بسزایی دارن با سیاست‌های غلط در ایجاد فقر نابرابری، اون وقت اونها رو هیچ مسئولیتی برای اونها در قبال سلامت اجتماعی قائل نشیم؟ این تردید نظام‌های حکمرانی اساساً متهم ردیف اول وضعیت نابسامان اقتصاد اجتماعی فرهنگی است.
با دیدگاه سعید مدنی، جامعه شناس در ایران، آشنا می شدیم در مورد قتل‌های خانوادگی صورت گرفته تنها در روزهای اخیر که او به موارد بیشتری نیز اشاره کرد. عزیزان، بریم و از مهتاب وحیدی راد همکارم برنامه ملاقات رو بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. در معرفی خود می گوید آزادی خواه است، طرفدار برابری و حامی حقوق مردم. او به خاطر شرکت در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز و فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی در حبس به سر می برد. در زندان نقده. سجاد شهیری فعال مدنی ساکن نقده است، 35 ساله و اهل فوتبال و کوهنوردی. طی سال‌های گذشته بارها بازداشت و زندانی شده به دلیل شرکت در اعتراض‌های مردمی. از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 تا شرکت در اعتراض‌های آبان 98. او تابستان سال 97 به دلیل شرکت در مراسمی در قلعه بابک بازداشت شد و یک سال بعد در تیر ماه سال 98 هم به دلیل حضور در مراسم یادبود قربانیان اعتراض‌های سال 88. 25 روز در سلول انفرادی محبوس بود و پس از آزادی به 20 روز حبس محکوم شد. حبسی که آن را تحمل کرده بود. اما بازداشت دیگری هم در انتظار او بود. 6 ماه بعد در زمستان سال 98 باز هم سلول انفرادی میزبان او شد، این بار به مدت 2 ماه. در شرایط قطع کامل ارتباطش با خارج از زندان و بازجویی های نفسگیر. بازجویی همراه با فحاشی و تهدیدهایی که او و خانواده‌اش را هدف قرار می‌داد تا تحت فشارهای روحی اعتراف کند به آنچه بازجوها از او می‌خواستند. سجاد شهیری در زمینه دفاع از حقوق اقلیت‌ها در ایران، حمایت از آموزش به زبان مادری و کتابخوانی به زبان‌های محلی هم فعال بود. علاوه بر اینها مجموع فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی هم در پرونده امنیتی او درج شد به عنوان مصادیقی برای اتهام تبلیغ علیه نظام، مطالبی که در نقد جمهوری اسلامی نوشته بود، از فقر و مشکلات معیشتی تا اعتراض‌های کارگران و بازنشستگان، از زندانیان سیاسی و عقیدتی تا قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران. قاضی امیر کیومرسی، رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری نقده، این فعال مدنی منتقد را به 6 ماه زندان محکوم کرد و سجاد شهیری 14 فروردین امسال برای گذراندن محکومیتش روانه زندان نقده شد تا دیوارهای بلند این زندان او را از خانواده‌اش و از پسر کوچکش محمد امین 7 ساله جدا کند.
این بخش 15 دقیقه همینجا به پایان میرسد عزیزان. بعد ما و شما 45 دقیقه دیگر در مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهد بود. اما بمونید و موسیقی رادیو فردا رو بشنوید، چرا که رادیو فردا خاموشی نداره.